الله الرحمن الرحیم. من قصدم این بودش که این جلسه این وعدش هم دادیم که بریم سراغ یه مقدار تمهیدات لازم برای گروهی هسته. منتها دیدم دو تا نکته تکمیلی از بحث همین قبلمون مونده بود، گفتم این دو تا رو من بگم که این جلسه قبل ما چیکار کردیم. این جلسه قبل کار اصلی ما این بود که توضیح بدیم که جامعه شناسی معرفت چیه و چه نسبتی با سایر چیزا داره. اونی که بیشتر از همه هم بهش مرتبطه معرفت شناسی بود. گفتیم که تو اون تقسیم بندی که نوشتیم بودیم با معرفت شناسی خیلی نزدیک به هم دیگن. دو تا نکته دیگه به نظر رسید تو همینجا من اضافه بکنم که همین نسبت این جامعه شناسی معرفت شناسی بیشتر معلوم بشه، هم از اون طرف تفاوتاشون بیشتر معلوم بشه. ببینید ما یه چیز داریم میگیم لفظ، در قبال لفظ میگیم معنا، درسته؟ یه چیز دیگه داریم میگیم مفهوم، در قبال مفهوم میگیم مصداق. یه چیز هم داریم به اسم معرفت. حالا بذارم قبلت بگیم این های اصلاحی کنده یه صحبت مختصری کنم جوی بگیم یه چیز هم داریم که ما میگیم لفت موضوع لحی دیگه، درسته؟ یه موضوع لحی و موضوع میشه موضوع، نمیشه موضوع لحی، درسته دیگه شما نگه فرد
معنا موضوع
معنا موجود
درست
یعنی خودم دارم این تایی احساس میکنم یه جوری شد این موضوع و موضوع لح. حالا این البته یه دیگه خاصی داری صورت اگر خیلن هستش که چون اناس قاله همون همون لحظه معناست دیگه موضوع موضوع لح با لحظه معنا که فرقی نکرد. من تا یه ملاحظه در حالا اونم بگم اینجا خیلی قطع میشه بحثا با هم دیگه فیلن دلش کرد. خب ما یه معنا داریم، یه مفهوم داریم، یه معرفت. ما بداریم اتفاقا هم معنا هم مفهوم معرفت دیگه، این معلومه. همین معرفت رو وقتی در نسبت با لفظ میسنجیم بهش میگیم معنا، همین رو در نسبت با مصداق میسنجیم میگیم مفهوم. در این حال کلی هم بیارم که خودش در اصل میگیم معرفت. اینجا معلومه دیگه، معلومه نیست؟
یه بوده
ببینید این معرفتی که داریم، این معرفته وقتی از این جهت نگاه میکنیم که یه لفظی به ازاش هست میگیم اون لفظ این معناست. اینو وقتی از این جهت نگاه میکنیم که مصداقی داره میگیم این مصداق این مفهومه. اما در واقع ما میتونیم بگیم معنا، مفهوم، معرفت هر طبیه یه چیزه، درسته؟ اما شاید بشه گفت این نیازهای تعمال کردیم یا دارم محصول بحثم داریم اسلامی تنها شاید بشه گفت که جامعه شناسی معرفت بیشتر داره به این میپردازه، معرفت شناسی بیشتر داره به این میپردازه. یعنی چی؟ یه جامعه شناسی معرفت بیشتر داره نسبت معنا با لفظ رو میگه، لفظ رو بگذاری لفظی کنی کلیه رو با کلاستر بگیم زبان. اگه زبان بگیم اینجا شاید خیلی واضح تر بشه. یعنی ما چیزی داریم زبان، یه ساختار که این زبان همین ساختاری اون مثالی هم که جلسه قبل میگفتم خیلی واضح بود، این ساختارهای از پیش تعیین شده ایست که ما تو این ساختار رو داریم معرفت اونو دستکاری میکنیم، بالا پایین میکنیم، منتقل میکنیم و کاری مختلف میکنیم. جامعه شناسی معرفت بیشتر این حیثیت معرفت منظورشه، اما معرفت شناسی بیشتر این معرفته اون مقدار که با متن واقع داره چه نسبتی برقرار میکنه. معلومه؟ این معرفت شناسی مسئلهش این است این که تو ذهن این معرفته با واقعیت چه نسبتی داره. وقتی با واقعیت میشن یکی مصداقش، این مصداق این مفهوم چه نسبتی داره، بیشتر این داره میپردازه. جامعه شناسی میخواد که این که در ذهن ما هست تو ساختارهای اجتماعی، توی ساختاری از پیش تعیین شده ما چه وضعیت پیدا کرده. ولی شاید بتونیم بگیم که فرق این دوتا رو میشه اینجا نشون داد. این کاملا مادرآوردی است، مادرآوردی است که با اسلام کردن با هم بحث کنیم در اومد. چی؟
داغ
داغ اصلا این ما دیروزه دیروزه خیلی دوست بحث کنیم ولی یه نشون امروز یه نکته اضافه کرد کنیم این من مطرح کردم بحث کرد کفتی خودم فکر کنه وقتی که باره خوبه ولی این اضافه کنیم. خب این یه نکته، نکته این چی؟
لفظ
و معنا. حالا تفکر تحصیل هم میخوام برم سراغ این فعلا داشته باشید سوال خوبی. یه نکته دیگه این که اون وقت جامعه شناسی معرفت
وقتی میره سراغ معنا، از اون جهت که اساسا این معناه یه معرفته و این معرفت کاملا با واقع داره نسبت برقرار میکنه، هی پاش کشته میشه توی معرفت شناسی. من اینجوری یادش کردم، جامعه شناسی این معرفت از این زاویه که بالاخره پس از تحمیل این ساختارهای زبانی و غیر زبانی، آیا نسبتی بین این معنا یا مفهوم با واقعیت اینی باقی میماند یا نه، از این جهت پاش کشته میشه توی معرفت شناسی. معرفت شناسی هم از این زاویه که این فاعل شناسا بالاخره تحت این فاعل شناسا که این مفهوم داره، بالاخره تحت تاثیر شخصیت خودش و شخصیت تحت تاثیر جامعه داره رقم میخوره، ممکن است دخل و تصرفایی تو این انجام بده، از این زاویه پاش کشته میشه توی جامعه شناسی معرفت. یعنی میتونیم ما اینجور فرقی بزنیم، بگیم این جامعه شناسی معرفت از این طرف داره نگاه میکنه، معرفت از این طرف، مثلا من عمدن فلاش هم کش کشیدم که بگم اینجوری یه زنی میادش خلاصه میزنه این بر، اونم از اون طرف میزنه اون طرف. اینم یه چی؟ ساختاری اصلا اون مهمترین نقطه بیه، فقط بخیه همی مهمترین نقطه ای که، یعنی شاید مهمترین عرصه ای که نشون میده تأثیرگذاری حیث اجتماعی بر معرفت و زبانه. گفتیم ما قلمروهای زبانی رو قبل از اینکه وارد دنیا بشیم توی قلمروها قبل از ما وجود داشته، حوزه‌های زبانی وجود داشته، ما در درون یک حوزه زبانی به دنیا میایم، با این حوزه زبانی معرفتمون رو شکل میدیم.
مثلا استفاده
اصلی چی؟ اون یک مثالش
فرضاً میشه
در تاثیر
جامعه
ما،
یا
اینکه
اونی
هست که جامعه شناسی معرفت. من میگم مثلا به این معنا تعلق میشه که پیش‌فرضه، تو پیش‌فرض تو دیگه، یعنی یه جور حرف خیلی اساسیه توی فضای جامعه شناسی معرفت. ولو که این آقای کربلاخ تاکید داره که فقط هم زبان میتیره دیگه هم هست، اما زبان به چه خیلی غالب و اصلی و مهم میشه، به نظر که اینجا رو خیلی راحت شد نشون داد به افراد، اون یکیش حالا یه حالا بحثی دیگه بکنه. در واقع اگه خیلی خاص اون من جلسه هم اینجور گفته بودن جامعه معرفت شناسی بحث نسبت معرفت با فاعل شناساس، اینجوری توضیح دادم جلسه قبل که توضیح میشه که این مفهومی که دو ذهن فاعل شناسا اومده با واقع چه نسبتی داره؟ اما جامعه شناسی معرفت رو گفتیم نسبت ذات جامعه با معرفت به این توضیح که این معنایی که تو ذهن آدمیان مستقر شده چگونه در ساختارهای زبانی و اجتماعی چست و بست شده و قالبگیری شده و این قالبگیری چگونه داره تحمیل میکنه خودشو بر این معرفته. این فقط یه تکمله بود برای این بحث جلسه قبل. معلوم شد؟ خب نکته دوم یه نکته مستقل از اینه. بله. خب نکته دوم این که این نکته که ایشون گفتن من دوباره داشتم یاد داشتم و زیر رو میکردن، دیدن که دو سن بحث مثلا یه بحث مسابقه من یکی دیگه مطرح کردن مثلا هر کاری کردن توی بحثا نمیگنجه چیکارش کنن، بعد دیدن که این مسئله که دارم میگم یه مسئله مهمی است تو فضای معرفت شناسی. بعد فقط الان تذکر میدم فعلا کلام براش ندارم و زبان نداری که چی میخوام بگم، ولی با از ادبیات معرفت شناسی یه حرفی استفاده میکنم اینجا که مراد خودم بگم که توی جامعه شناسی معرفت هم دو گونه بحث ممکنه. ببینید ما بحث معرفت شناسی یا ساده یا تو منطق، ما معرفت رو دو قسم میکنیم، تصور و تصدیق. و این دعوی خیلی جدی هست که معرفت واقعا کدومشه. قدمای ما ادبیات کلیشون به این سمت میره که معرفت واقعی تصوره، تفسیر معرفت است با یه حکم اضافی، با یه چیز اضافی، با یک فعل نفس که البته تو همون دارم این معنی تغییر متأخرین است از قدما، وگرنه هم یادن هم همون تو قدما هم این دعوا بوده که مثلا آیا حکم و اذعان یه چیزیه یا دو چیزیه، حکم کردن یعنی تصدیق یه ما چند تا مؤلفه داره گزاره موضوع و معمول و نسبت و حکم و اینجا هست این دعوایی که داشتن جده یعنی همونجا اختلاف بوده هست همین نسبته بعد نه علاوه بر نسبت حکم کردن هم بمونی فعل نفسانی لازمه اون دعوایی که دارم مانم این باز مسئله خیلی به نظر تو قدما هم واضحه نیست. تغییر امروزی از قدما این است که علم حقیقت به تصوره توی ادبیات غربی به شدت این یکی بچ قلعه داره مخصوص از اون عربشناسی که علم یعنی باور صادق موجه از این حقیقت به تصدیقه از این صادق بعد این کلمه صادق رو جدی بگیرید ما صدق رو ویژگی مهم علم میدونیم. اگه صدق رو جدی بگیرید اون وقت تصدیقه که علمه نه تصور. این دعوا وجود داره
برداشت خدا این هر دو شد.
همین
دو فیلی که مختلف همین معرفت این بسطی هست.
حالا فیلن مواردی نظابش هم حق رو بکی بده. ولی حالا این فضا معلومه دیگه. یعنی ما تو فضای معرفت یه باید چیز دارید. مواجه بسه تصور. باید مواجه بسه تصویر. بعد هم میگن آقا این تصویر. حتی از توی فضای قرآن اینو میگن دفاعهای جدی هم داره. که آیا تصویر مقدم یا تصور؟ تو فضای سنت نگرم تصور مقدمه. توی فضای نه اعتبار تصدیق مقدمه. ما اول تصدیق میکنیم بعد این تصدیقمون رو میشکنیم به اجزاش اشکا رو با اجزای تصدیق رو با شکستن اجزا به دست بیاریم. یعنی مثلا وقتی من مثلا دارم اینجا رو نگاه میکنم این را سفید نیابم توی یک مواجه این سفید است رو میگیرم بعد این را آورد از دو دیگر خودم جداش میکنم یه جوهری داره بشکم این یه عرض داره بشکم سفید. یعنی این تصورات بعد از تصدیق به در میاد. حالا فعلا هم قضاوت کنم و فعلا هم دو تا دیدگاه هست. اصلا معلومه دیگه. خب من بگم همین دو دیدگاه خلاص دو دیدگاه مهم و جدی واقعا هست. یه دسته از معرفت ها خیلی تابلو تصوریه، یه دسته از معرفت ها خیلی تابلو تصویریه. یعنی شما اگه مثلا شروع کنید بگید صورت هستی صورت خیالی باید ندر کرد برید جلو علم ذاتش تو تصوراته. برید سراغ صادق آنجوری که صادقت برید جلو
این
قبول تصویره. روی
صورت
هستی مثلا
تصور
باشید. صورت
هستی
صورت سفیدی.
سفیدی که از
خارج داده میاد. یه الان دیگه من دارم اینجا در این سری نگاه اندامتی متصل باشید.
تصویر این
تصور. صورت هستی
آقایون
دیگه. صورت خیالی. چه فهم کنه با؟
خب صورت خیالی ما این صورت خیالی
نداریم
که از صورت
هستی نایمده باشه. باشه. صورت خیالی صورت دیگه. یه دور صورت. این که تصویر نیست.
حالا
من در حق قضاوت کنیم میکنم گفتم جواب در حق سنگی رو جدیه. من نکتم که این طرف درست یا نه. من گفتم از هر طرفش یه گفتم وقتی با ادبیات صور میرید جلو ادبیات تصور خیلی قبل پیدا میکنه. وقتی با ادبیات صادق میرید جلو علم کشف واقعیت میرید جلو ادبیات تحقیق خیلی داره میدان پیدا میکنه. حالا دعواست دیگه. حالا این دعواست خاطر بودشتن که توی بحث جامعه شناسی معرفت هم این دو گونه بحث پررنگه. گاهی وقتا ما میگیم معرفت تن که اینجا گفتم میشیدم اینو که گفتی از تن خیلی تصور شد گفتم چیز سب کدم میخوام بگم اینجور ادبیات کنیم لفظ و معنا مفهوم و مستاق اصلا داریم با از سلخ اونجور مفردات رو داریم صحبت میکنیم اصلا به تصورات داریم صحبت میکنیم. یعنی علم معرفت محل بحث ما از سلخ تصوره. اما گاهی وقتا تو بحثی یاشت درستان اون بحثی که ایشون اول بزن این مثال ها رو بگو که این وضعیت اجتماعی این گونه رقم زد این را در ذهن افراد تدید آورد یه اثرگذاری کرد. مثلا میگیم جامعه شناسی معرفت اونجا که این معرفت در جامعه داره اثرگذاری میکنه توی معرفته. اینجا سلخ بحثا بسیار نزدیک میشه به سلخ بحث تصویر. این چیزی که من این نکته رو خودم یاد کردم ده من اون یکی از مقدماتی که میخواستم این جلسه بگم برای دوستان این بودش که میخواستم یه پیش زمینهی بگم. این پیش زمینه کمک کنه که خیلی وقتی تو جامعه شناسی معرفت افتادید ملل نکنید. یه مقدمه میخواستم بگم بعد هی مقدمه رو یه یاد داشته من ترم قبلم بعد هی خون نزده این باید بحث دیده رو نمیشد بحثی جلسه قبلم. بعد اونجا متوجه شد که این بحث گرد یعنی من جلسه قبل و اولین جلسه کلن تو ادبیاتی از سنخ ادبیات معرفت از سنخ تصور داشتم بحث گرد. این نکته که الان میخوام بگم از سنخ این دسته دومه. حالا این نکته شم حالا میگم در اینا همونه معلوم بشه. آقای دکتر سروش که کتاب درسته در کتابش رو زده انتهای فلسفه ایدئولوژیش زده انتهای فلسفه علم و اجتماعیش زده یه زمینه کوچیکیه تحت عنوان در باب علت و دلیل عنوانش در باب علت و دلیل. بعد اونجا خلاصه حرفش اینه میگه که ما وقتی میخوایم یه مطلب رو بپذیریم پذیرش یه مطلب گاهی وقتا تابع دلیله گاهی وقتا تابع علته. آقای مریکی قبل مصود دارم نیستم یه
اشاره کنم
حالا آقای مریکی هم یه تحصیل کرده اینو گفته آقا دلیل هم یه جور علته. بگید علت معرفتی و علت غیر معرفتی. شما میخواید یه چیزی بپذیرید گاهی وقتا دلیل دارید اینو میپذیرید گاهی وقتا دلیل ندارید. یه کسی دعواتون کرده شما پذیرفتید این کار داره یعنی
مطلب رو قبول کرد، یا از ترس بوده، از نمیدونم خرافه بوده، تلقین بوده، چیزی مختلف.
ولی شما هم بحث اینه، میخوام بگم ما زمان حق داریم سوال بکنیم از علل غیر معرفتی یک مطلب که دلیل کافی نباشه. اگر دلیل داره کسی، دلیل کفایت میکنه از مدعا دیگه. ولی هر انگیزه، من مقاطع انگیزه انگیزتر بگم یه مطلب کنیم، ولی هر انگیزه داشته باشه، انگیزه چیگه مهم نیست، نهانو از راو دلیل اونجا الا ما قال، ولی سنتر الا من قال. اما زمانی که دلیل کافی نبود، پس به شدت دور اونجا الا من قال بکن. ببین چرا این حرف رو کرد، چرای غیر معرفتی؟
اما قصی که واسه اثبات ثبوته؟
نه واسه اثبات ثبوت دور حیث شدیده، هم واسه در سود، هم واسه اثبات از جنس دلیل هست. اما نگاهی وقتا شما میگه آجو سودنچی چرا داره از جنای فلان حمایت میکنه؟ سودنچی پنج تا دلیل میاره، دلیل های کاملا موجه منطقی که شما میگه واقعا این جنا از اون یکی جنا بهتر است مثلا. حالا شما میگه سودنچی میگه چرا دفاع میکنه؟ چون پسر عموش مثلا تو اون جنا هست. میگم حتی ممکنه پسر عموش سودنچی هست تو اون جنا باشه. اما وقتی دلیل آورد، این دلیل اگر دلیل معتبره که باید بکنه سودنچی، یعنی چون نمیتونی سودنچی رو متهم کنی به خاطر بانک بازی داره حمایت میکنه. اما نه، یه بار از این دلیلش خیلی کشفیه. ما یه رفیق داشتیم یه شب صبح بیدار شدم که من چه خواب خدا رو دیدم. خلاصه این من خدا خدا رو قبول داشتم، شب خواب دیده بود. حالا موی استاد میگفت که چرا ممکنه خریدن خنده دار بود دیگه. بعد گفت چرا ممکنه؟ خب شهود کردن مکاشفه شد. شهود که میگن عرفا میخوام ایشان شهود کردن. من دیگه من چه خواب خدا دیدم. من خلاصه حالا به نظر من خدای این دلیلش خیلی دلیلش اصلا علت بود.
اصلا
علت دقیقا خارجی نداره، یعنی این حیث منطقی داره پذیرش ما، گاهی وقتا حیث منطقی نداره به خاطر یک عوامل روانشناختی، عوامل علت روانشناختی، گذر روانشناختی مثلا میگن آقا چرا مردم اینجوری هستن؟ تحت گذر روانشناختی اینجوری باورشون شده. مثلا شما دعوای منشأ دین، من دعوای شیطانی مخالفینش، شیطان آقا منشأ دین فطریه، فطری یعنی چی؟ یعنی یک فضای منطقی ما رو به دینداری میرسونه. مقال هی میگه نمه این شاید این ترسه، جهله، فلانه. هر باید توش اینه که زمانی منطقا حق دارید در مورد کسی حب کنی که این ترس از انگیز هست و ما نیازش بپذیریم که دلیل نشته باشید. این حالا یه بحث خاص بود، این نمزه تو خیلی جا به درد بخوره کرد حالا چه داره؟
پس نه هم جزای لطیق
چی؟ موجود اونی تدیله اتوار اگه علت باشه مختلی هست، یعنی اگر ما موجزه رو ببینیم جبگیر بشیم این اصلا فایده نداره. برای از اینجا از معجزه با کار مرتضی فرق نمی‌کنه. برای شما معجزه رو دلالت چه بفهمید؟ ببین من یه بحث سخت معجزه، یعنی که معجزه چگونه دلالت می‌کنه؟ هر کار عجیب غریب تر فرستاده خدا
توش
ملازمه عقلیه. بعد اون ملازمه عقلیه، بخاطر اون ملازمه عقلیه میگیم آقا اگر کسی ادعای ارتباط با خدا میکنه، ادعای ارتباطی میکنه که هیچ کس دیگه نمیتونه ارتباط داشته باشه. از کجا فهمی ارتباط داره؟ میگه من یه ارتباط دیگه میارم برای شما که هیچ کس دیگه نمیتونه رو کنه. برای همین از ویژگی معجزه تحدیه، یعنی مغلوب نتونه بشه. برای همین هر امر غیر خارق، هر امر خارق العاده ای لزوما دلیل بر ارتباط با خدا نیست،
در بعد معجزه است. یعنی اون توضیحاتی که بعدش میگه میشه دلیل برای خودش
اصلا معجزه. اون چه مکانیزمی میگه میشه معجزه قبول کنی نبوتو؟ یه اون هست که من با از خیلی از مردم موجود برای کارکت علتی داره دونه هی مثلا خدا بگم واضح تره. خیلی از مردم سی تحقیق ما خدا رو قبول نمی کنید خواب دیدنش، چون از باباشون گفته، چون نمیدونه جرگیر شدن. یه عده هم هستن که خدا رو قبول نشون دلیل دارن درش معنی شد. در این حال اگر کسی گفت من خدا رو قبول دارم و دلیل موجه آورد، این چون میتونه بگه تو میدونی چرا خدا رو داری؟ چون منافع حزبی و جنایی الان اینه که همیشه کلا اصلاح کلا کسی برد میشه چرا از دین دفاع میکنی؟ چون منافع حزبی و جنایی تو داریم. آقا این واقعا این رو قبول داره، دلیل هم داره، حال من قبول هم یه دیم خدای منافعشو میرن درست هم منظور برسونه. خب این تفکیشون اینجا مثلا کنه تو این تفکیک نکته مهمی که این به این تفکیک من بخواهم استفاده کنم اینه جامعه شناسی معرفت خیلی همت بکنه به ما نشون بده که عناصر غیر معرفتی توی پذیرش مطلب توسط ما دخیلن. کارش اینه دیگه، نشون میده که عناصر اجتماعی، ساختارهای اجتماعی جامعه رقم میزنه که شما چه چیزی رو بپذیرید. اما منطقا همه اینا نشون بده، منطقا دلیل نمیشه که دلیلی نداریم.
معنی شد؟
حرف ماست دیگه.
بله دارم پاسخ دارم، بذار یه چیزی بخوام بسازم برای اینکه بعدا که یاد حرفش رو خوندید این نکته رو داشته باشید که اگر به شما یه عالم اثرگذاری اجتماعی داشته باشید، حصر اثرها غیر از اصل اثره.
خیلی عرضی شده خدا خوشم مرد میکنه.
حصر اثر غیر از اصل اثره. یه بار شما جامعه شناس معرفت نشون میده اصل اثر رو، نشون میده که جامعه توی آراء شما اثرگذار است. اما اینکه فقط جامعه توی هست اثر، فقط جامعه توی آراء شما اثرگذار است، دلیل اضافه میخواد. معلومه گفتم این یه مقدمه من سال قبل یادداشت کردم که آقا یه جمله رو داشته باشید. هم ما خیلی جامعه شناسی معرفت کولاد کردیم، نشون دادیم خیلی هم جمع مرتبطه، جمعی نشید یکی گرا بشید. نه دارم یکی هست مونتا
اصلا
چی
اصلا چی اصلا
شما نشون میده که آقا این آدم که الان خدا رو قبول داره، یه زمانی به خاطر اینکه از باباش میترسه خدا رو قبول کرده. منطقا نتیجه میشه که هیچ دلیلی هم نداره. من نکتهش اینا، یعنی شما این اصل اثر رو اثبات کنی، منطقا نمیاد که فقط فقط این مؤثره درش، میتونه حیثیت دیگه هم داشته باشه. اومد حالا یه نکته البته میخوام آخر جلسه بگم، همین الان بگم یا آخر جلسه بگم؟
برای همین تفاوت داره اشکال جامعه میگیره بعد معموله اعتباری میشم.
بله یکی از ساده مکانیزمایی که خدا مثلا بهش قائل این است که ببین مثلا اگه شما وضع رو الهی بدانید، اومد همه قالب‌های زبانی قالب‌های زبانی مطابق واقع، نه قالب‌های زبانی تحت تاثیر عناصر فرهنگی تغییرپذیر. درسته؟ و می شود جامعه رقم بزنه اما در این حال معرفت از معرفت بودن شکل کن.
معلوم
شد؟ چی؟
به این زندگی چه
لابطی برد؟ به این کنید دوست نه اینکه مال خارج بشه، مال با جامعه باشه و مال از خدا باشه. نه اون قول وضع الهی یاد نه؟ یعنی وقت را نشون بده این ساختارها صرفاً برساخته نیست، برساخته داره، این ساختار داره، این ساختار هاست، فقط برساخته اجتماعیه. این افراد با همدیگه ساختن، هیچ ورای خودش نداره، تلقی عادی ما از اعتباریاته. یعنی اگه این اعتباریات یه جور کار الهی باشه، یعنی که درسته ما داریم از شواهد خیلی مهم که این اعتبار این قدر هست ما فکر کردیم اعتباری نیست، اینه که وقتی ما اعتبار میکنیم که دست در میاد هیچ کاری نمیتونی بکنی. مثلا مفهوم اعتبار مثلا ملکیت، ما الان ملکیت اعتبار تعیین می‌کنیم. حالا اگه همه بشر جمع بشن توافق کنن ملکیت تباشه دیگه نمونده ملکیت به خود، این معتبرین همه نابود میشن، اعتبار ملکیت باقی میمونه. حالا این بحث خاص خود داره بعدش از بحث خیلی از اعتبارات صرفشون اینه. روی اصلا از نقطه خیلی قریب شاید مثال بهترش میشه، مثلا داری سخت مثال سازی میگه شما خیلی اصلا میگی لازمه قبول ملکیت این است اینجوری شود. ببین تو فکر مشاوره این بحث میکنی اگه اعتباری باشه لازمش اینه که بعد میگه خودت کسی اعتبار کرده رو با این لوازم گیر میندازی، میگه شارع نمیتواند در حالی که چنان اعتباری کرده این یکی اعتبار را هم بکند. یادتونه که چه فرقی بین بحثی اینه که این اعتبار این قضیه که ما فکر کردیم اعتبار ما نیست، یه چیزایی هم تو واقع هست. حالا باید بحثو بعدم بکنم، فعلا فقط دارم تلنگر میذارم. ولی بخاطر نکته اینجا این بود این تفکیک علت دلیل یه تفکیک چیده، یعنی این مقدار بعدا خیلی مهم همش بریم در این علت صحبت بکنیم، اون دلیله همچنان سر گرفت محفوظه. به همین از اینه که هست میرسن که خود دو تایی پارادوکس میشن. اگه همین حرفه هم که تو داده اینجوریه، خب همین حرفه هم مشمول حکم خودت تحت تاثیر جامعه خودت پیدا اومده و اشکال وارد میشه. خب چی؟ نه همشون دیگه ساخت اشتباه واقعیت ها قبول داشتن، گفتم دیگه اون دو تا دیدگاه بود، اون همبستگی ها قبول نشدن، سازگاری ها قبول داشتن.
حالا من یه چیز دیگه یاد داشت کردم مثلا بگم بگید کلا همه شکا چی بود
سر چی؟
پذیرش مطلب یا لجنه رو درگیر و دلیل مواسطقه میلی یکی از پذیرش یا به خود علت دلیل دلیل منطقی موجهه اما اگر دلیل نبود ما شما بعد خاصی ما تعریف کنیم میگیم اگر دلیل نشه هم دلیل علت رو سوال کنیم دلیل جواب داد نگا خب چرا من در خواهم جنر علت رو سوال کنم حق کرد تو کجا من تعریف کنم ایشون حق کرد منظور حق کرد منانی ارزش داوری داریم جایش روش ما به زمانی میتونی کسی رو متهم کنی که تو حرفت فقط به خاطر خواستگاهته که دلیلش موجه نباشه این مردان هم قابل قبول چی؟ اعتبارشون
در طول هم
نه اصلا یکی معتبری که معتبر نیست معتبر به لحاظ ارزش داوری دارم میگم ها یعنی من شما بگه این اعتقاد شما به خاطر بچه بابای فلانی بودن نه به خاطر چیز یعنی اعتقاد معتبر نیست دیگه میره رو هوا این من اینشون خواست تو این مقام داره قضاوت میکنه که اونجا مثل گذر روانشناختی میگه خیلی از باورهایی که جامعه هست گذر روانشناختیه گذر جامعه شناختیه یعنی گذر منطقی نیست
خب من یه چیز دیگه هم یادداشت کردم نمیگم به خاطر که احساس کنم ذهنتون اول کار خیلی دارد خراب میشه یعنی حرف خوب زدیم وگرنه حرف خوبی که الان زدن یه انگوت مهمی ایجاد میکنه توش حالا اگه شد اواخر خب ما حالا برم سراغ این تمهیداتی که گفتم برای ورود در این عرصه لازم یکی یک دو تا نکته سر این داشتم یه نکتهش خیلی مرتبطه دیگه خیلی عجب نمیشون نکته دومشو بعدا میگم
یکی نکته جالب اینجا اینه که این تقسیمه خودش تقسیم منطقی نه تقسیم جامعه شناختی خیلی مهمه یادونو تقسیم میکنیم بین تحلیل منطقی فلسفی و تحلیل تاریخ جامعه شناختی این تقسیم که پذیرش مطلب یا تحلیل اصلی یا تحلیل این داره یک گزارش منطقی میده وگر از تو متن واقع یعنی به لحاظ ما انسان ها اتفاقا غالبا دوتاشون با هم دیگه است یعنی کم پیش میاد یکیشون به تنهایی وارد گود بشه درسته؟ یعنی غالبا ما هم تحت تاثیر پدرمون و خانواده و اینا هستیم که پذیرفتیم هم تحت تاثیر دلیل هستیم شما این یه بابی رو خواستی باز کنه که دیگه اینجا
دادی چی؟ ممکنه
متناقض باشه نه این متناقض که نمی کنی نه با وقتی که داری غالبا با هم دیگه دارن حمایت میکنن من میگم با پذیرنده دیگه پذیرفته اینو دارم میگم ببین زاویه نگاه من چه تاریخ جامعه شناختی یه زاویه نگاه منطقی نیست برای این دلیل مسئله که پذیرفتی چون مسئله که پذیرفتی در حالی که دلیل علیش هست اگر زیر گام نمیذاری تجزیه کنی این دلیل ناقشه نه حامیش شما مثلا میدونی که خدا هست در اینا میگه خدا نیست مثلا اینجوری میگه این خدا نیست به خاطر منافع دیگه خدا نیست الان دلیل های موجود در مقابل پذیرش مطلب شماست عامل برای پذیرش مطلب شما نیست در این مدن هم اونسیدی که عامل پذیرش مطلب میشه یا علت یه بره من میشون بله بحثی از باورهای ما با دلایل منطقی ناسازگاره این درست اما این قضاوت منطقیه تحلیل منطقی بریم کنی شما اما فعلا نقابتا تحلیل تاریخ جامعه شناختی بود این دو مدل تحلیل های کنی مثال رو دلیم دفته جمعی خیلی کار بردی ها منو شده نشد
یکش مرسا می خیلی
من نشد چی؟
چی شد؟ مثلا میگم باید فرار آدم ها سه دوار پیدا میشه یعنی میخوام میگم شما سنشتون بعد میخوام میگم داوری دیگه خیلی سخت میشه
خب بعضی تاریخ جامعه شناختی بناش بر داوری در واقع نیست بناش در واقع فهم واقع این فهمه ولی که فهم باطل اینجور بگم خیلی واضح تر خب شما باطل رو میتونید بفهمید یا نه اما حالا که فهمیدید این باطل میشه هم این سنت دلیل تاریخ جامعه شناختی میگه چی شد جامعه اینجوری شد اما جامعه کار خوبی کرد اینجوری شد منطقی حرکت کرد اینجوری شد نه منطقی نگه مگر انسان ها منطقا برای پذیرش دو راه دارن اما در مقام اول غالبا دوتاش با هم دیگه دست دست هم میده گاهی وقتا این دوتا در مقابل هم قرار میگیره انسان یک طرف رو ترجیح میده
خب چی؟ که ثمرش این میشه که چیه وقتی که اینجا نوشتم که خیلی وقتا ما در قبال واقعیات
با دو تا عنصر با هم دیگه بیریم جلو.
اصلا این توی فهمه، یعنی بدونید ما این مقام داریم،
ما که بحث دیگه ها
یه مقام داریم، مقام آموزش. این مقام آموزش که مقام انتقال علمه، اینجور نیست که با مکانیسم دلیل اصالتا حرکت کنه، بلکه غالبا شما باید علت رو زمینش کنید. قرد یه افراطیش که این ساخت اجتماعی هم میگن آقا فقط رو علت برو آموزش بده، اما غالبا اصلا تو کونو دعا تنناس بقیه در سنت کن، یعنی شما خیلی وقتا باید علت زمین بکنید تا این تذیرش حاضر بشه. گفت که نقطه گفتم بحث هم که اینجا دفاع کردن یه رفعه میزنه زیرا بشه بعد دوباره هاست که خود تذیرش یک عمله، یک فعل نفسانیه. بعد این فعل نفسانی به نظر میاد وقتی فعل نفسانی شد بعد دو مسئلهش رو اراده معلوم کنی در این دوستان فرنگستان و اراده و اینا، یعنی اراده یه چیکار میکنی یه بحث داری نکاشم برای آخره سر مطرح کنم. فعلا فعلا نقطه مثبتش بگیرید، نقطه منفی و سلبی و پیچیدش رو بذارید، من موضوع دارم برای همین شما، ولی فعلا در نظر من بهنا بیاری درگیر که درگیر خوبی هم. خب ولی فعلا ثمره خیلی سادهش این دیگه، ثمره سادهش اینه که شما اگر میخواید یه مطلبی رو به دیگر بعد حالا تصور سنتی ما میخواید مطلبی رو به دیگر آموزش بدی، ادلهش رو به طرف بگو. هر چی دارن میرن جلو بیشتر دارن زاویه کن. اگه میخواید مطلبی رو به دیگر آموزش بدی همراه ادلهش کاری دیگه باید بکنی، صرف اینکه ادله رو بیان کنی آموزش حاصل نمیشه. این ثمره دیگه اجتماعی این مطلبه. چند شد؟
نه درست
بسیار اولیت
میگه
معرفت
اول
در خود
رو
تنید دوره
حاصل میشه، بعد
میخواب
آموزش هم بدیم.
حالا برای ما هم اگه شما توجه به این نکته دیگه نوشتم میرفت اینجا، برای ما هم خیلی دفته جور دیگه به این سهولت نیست اینجا، حالا برای ما هم همین حرکتاش با هم دیگه آمونشه، چون ما هم یک از همین آدم هایی که تحت آموزش قرار گرفتن. خب به ما هم داریم از طریق فضای اون نکته که گفتم از فضای آموزش ما داریم نمونه میگیریم. اینو فکرم کلاس شما گفته دارم من رساله دلیل نقلی رو اشاره کرده دارم که یه رساله نشود دلیل نقلی، موضوعش این بود که آقا جان عمده معرفت های ما محصول نقله، محصول جابجا انتقال معرفته، نه محصول مراجعه مستقیما به خارج که این همه دعوا داریم که آیا راهش تجربه یا شهود. این خلأ مهمیه تو بحث ما ها که به نظر من اصول فقه ما خیلی اینجا میتونه کمک کنه. من اینم بهتون بگم تو رساله قالم این دوستان توصیه میکنم بگید که بگید حکمت صدرایی، بگید بر مبنای ملا صدرا اینا، یا بگید یه کسی که علامه طباطبایی اینا که خیلی اصولاً بحث کرده، یا حتی آقای جوادی‌آملی، یا اینکه بگید در مبنای حکمت اسلامی. حکمت اسلامی عنوان گلگشاد اصول فقه هم استفاده کرده، خیلی بهت گیر نمیدن. ولی وقتی میگه حکمت صدرا، حکمت صدرایی فلسفه است، در حالی که ما خیلی نیازمند بحث اصولی هستیم، چون معرفت یه درصد قلیلیش از راه های مستقیم چه تجربه باشه چه شهود حاصل میشه، یه درصد عظیمش از راه نقل و انتقال که اتفاقا یه اصول فقه برای ما حرف داره تا منطق و فلسفه و اینها.
وجود تمکیتی بین دلیل و مدعا آقای فارغ هست اینجا با این فرمان شما دیگه اون بزارت مخصوص میشه. مثلا ما یه جایی که برهان تنظیر مطلب علاوه بر برهان باید مسابقه ارگانایی هم بیاره اینجوریه.
نه اما چای تحصیلش موسیقی سنتیت که از چالش مهمی که سنتیت یعنی چی و چه اندازه، چه اندازه چه قالبا بحث نمی کنه تا دوازه چه اندازه بگرم سنتیت اتا تمام مغالطات هم با مدعاش سنتیت دارن، سنتیت یعنی نسبتی دارن که شما موجه بشه انحراف پیدا بشه دیگه.
تا جواز در این خیلی مهمی چیزی رسی بحث فلسفی رو بشون یه اگر دلیل نقلی آوردید شاهد معیل نهایه مهمه در دلیل نقلی
حالا باید بحث کنیم دیگه آیا این چیزی قابل دفاعی هست جوان از دیگه چی؟ بین آقایی
بحث کردن
بین کیا؟ بین
آقا فلاسفه
نمیتونم من برای خودم سوالش سنگی و جدیه. به نظر نیسته برخلاف این حرف که همین اینجور قاله هم میگن که یعنی مواجه فیلسوفان ما این هست که دلیل نقلی در حد مثلا به قول شما معیره، در حد ظاهرا اینجوری نیست، بلکه خیلی زیاد قوت دلیل نقلی تو دلالتگریش که الان یک نقطه که من بخوام بگم یه فازی بودن معرفت این فازی بودن در سقاط تسالقه با شما گفته بودن که معرفت خصلت فازی داره اشاره این روز اگه بسید داره یه اشاره فقط میکنی برای اون حرف معلوم بشه این هست سوال شما میداری پاسو پیدا میکنی. خب آقا ما چون وقتی مونم دیگه خیلی داره میگذره بریم خود ما فقط یک جلسه رو فرض کنیم تعمیدات. این که صورت نظره بگم این تعمیدات ما چیه، ببینید ما می‌خوایم وقتی می‌خوایم وارد تمام شد این بحث فعلا بحث شد پروندهش، این مقدمات بحث ما تا حالا بحث این بود که ما می‌خواستیم بدونیم جامعه شناسی معرفت که می‌خوایم واردش بشیم چه جور چیزیه. از حالا بعد می‌خوایم حالا فهمید چه جور چیزیه دیگه، چه خبره. حالا بدونید این ورود در اینجا چه مصیبتیه، چجوری باید وارد این مصیبت بشیم که شهید بشیم. حتی شهید بشیم خوبه، نفله نشیم
شهید بعد
انتحاری نه شهید. ببینید ما توی هر زن من گفتم به نظر مثل زمینه های مطالعاتی، زمینه های علمی که بخواییم وارد بشیم در یه تقسیم کلی رو هم که اینو دو قسمت یه دسته زمینه هایی که مطالب کلاسیک وجود مطالب کلاسیکی که وجود داره در مجموع قابل اعتماده. این کلمه قابل اعتماد یه خط یواشکی میتونی زیرش بکشید که داریم دوباره یه مداری جامعه شناسی داریم صحبت میکنیم. قابل اعتماده یعنی چی؟ حالا فعلا حرف دارم مناقشه ایجاد میکنم دیگه بدتر میشه. ببینید شما یه ذکای عادیش کنم فعلا خیلی اینجوری از زاویه بحث جامعه شناسی معرفت داره داخل جامعه شناسی معرفت میذاره همه چی رو لطف پار میکنه. ببینید شما تو وادیه که جلوتونه یه بار وارد وادی میشید یه علم اجمالی دارید که بابا اینجا حقیقتش زیاد پیدا میشه. یه مثلا شما عمره دروس حوزوی ما که خوندیم یه علم اجمالی داریم که اینجا قرار نیست سرمون کلا بره، اینجا قرار ما تو فضای ریاضیات عموما تو کل جهان پیش فرض اغلب افراد این است یه فضای در مجموع قابل اعتمادیه. اصلا کلیه نظام‌های علمی با این مکانیزم کار میکنن، یعنی مطالب کلاسیک در مجموع قابل قبوله. در همین است که برخلاف این حرفای مزخرفی که تو فضای فرهنگی ما مطرح میکنن که آقا جون باید بچه‌ها از ابتدا منطقه دارا برد، به شدت نظام آموزشی بنای نظام آموزشی غیر از این فرض نداره، نظام‌های آموزشی رو غیر منتقد انسان رو بار میاره توی مبانی. و شما سالها بعد حرفا رو جزمی بخونی وقتی ذهنت شکل گرفت تازه شروع کنی انتقاد کردن. این نکته خیلی مهمی ها، بر همین است که به نحو جزمی از اول به ما یاد میدن تکاملی فکر کنید، یاد میدن که اتمیسم و همین حرفایی که ما تو فضای میخوندیم آقا جزء لا یتجزا محاله، بعدش از اولش با اتمیسم خونده بودیم ولی اینو فکر کردید یا نه که چقدر این عناصر جزمی ما یاد دادن. خب ولی چاره‌ای نیست، اصلا شما بدون یک سمتر جذبی اولی نمیشه کار آموزش رو انجام داد و تایب انجام. حالا نقطه من اینه فعلا این کاری کردم، ما هم از حالا شروع کنی بررسی کرد بگیم مطالب کلاسیکی که تو این رشته خاص هست، این زمینی مطالعاتی خاص هست تو رفت در مجموع قابل اعتماده. خب وقتی در مجموع قابل اعتماده انسان شروع میکنه به تعلم و تعلم تقدم جدی داره بر نقل کردن. معلومه، یعنی شما میخواید بخونید آقا اول بفهم ببین چی داریم شروع نکنه گیر دادن الکی. اگه تو درسای ما مثلا میگفتن سال اول یعنی شما هم نمیدونی مطلب چیه، یکم بذار بخون یکم بذار جا بگیره ذهن چیز بشه. اما گاهی وقتا یا مطالب کلاسیک اصلا وجود نداره، حوزه کاملا بهریست که فعلا حال بحث ما اون نیست، یا مطالب کلاسیکی وجود داره در مجموع غیر قابل اعتماده. یعنی انسان از اول احساس میکنه که اینجا وادی بدیه، وادی خوبی نیست، مثلا همین جامعه شناسی معرفت که محل بحث ماست. یعنی خلاصه نسبیت گرایی علل وادی چیز خوبی نیست. حالا این دوستمون تفسیر نسبیت گرایی یه طرف نظر میکنیم، ولی این لوازم نسبیت گرایی کسی متوجه باشه میدونه که نسبیت گرایی چه فاجعه ایجاد میکنه. علل قاعده غیر قابل اعتماده. وقتی علل قاعده غیر قابل اعتماده یعنی وادی درست طراحی نشده. خب وقتی اینجوری چی کار کنیم ما؟ من گفتم این مقدمات میخوام بگم، مقدمات ناظر بینه. ما میخوایم گفتم تو اینجا چیکار میکنیم؟ تو اینجا به سنت های پژوهشی موجود عمل میکنیم. دست اول به سنت های پژوهشی موجود عمل میکنیم. میگن استادا میگن چجوری درس بخون، همونجوری میریم درس میخونیم. کتابا چی نوشته؟ میگه بابا کدوم مثلا میگه فضای گزمقا بخونه، میگن مثلا اول بدایه بخون بعد مثلا فلان بخون، یا اینجور کتاب میگن قبول میکنیم آره اول اینو بخونیم بعد اینو بخونیم بعد اینو بخونیم. اختلافاش هم اختلافات جزئیه، اختلاف کلی نیست که بگه از اول شما رضیه مثلا تحافظ الفلاسفه رو بخون بعد شروع کن فضای بخون. هیچ دست فضای سنت متعارف اینجور حرفی نمیزنه. نه البته این دیگه کهنیات هست دیگه، این فضای اگه از ادبیات کنیم، این فضای علم عادی تو ادبیات کوه، این دومی فضای بحرانه،
وضعیت بحرانی یادتون هست دیگه.
تو فضای علم عادی پارادایمی وجود داره، شما هم تو اون پارادایم رو یاد بگیرید، علم رو میتونید پیش ببرید. البته ممکنه شما وارد این پارادایم بشید، برید جلو، خود شما کسی باشید که قرار بعدا بحران ایجاد کنه. یعنی اینقدر میرید جلو تو این حرکت علمی خودتون به نوع کاملا طبیعی که میرید جلو، خلأهایی رو پیدا میکنید، به قول معماهای حل نشده پیدا میکنید، این معماها رو انقدر زیاد میشید به عنوان یه متفکر برجسته به هم میرید، انقلاب علمی رو ایجاد میکنید. کاری که مثلا شاید بگیم مثلا ملا صدر صدر قبلی که شیخ اجرا صدر قبلی کرد، تو فضای متعارف رفت جلو. اما جایی که ما پیشاپیش، یعنی ما ملا صدرایی نیستیم که همه فلسفه خونده، یا شیخ اشراقی نیستیم که همه فلسفه خونده، ما یه آدم 0 کیلومتریم، در این حال احساس می‌کنیم باید یک کسی مثل ملا صدرا میبود تو این وادی. اگر وارد عرصه شدیم که بحرانی بودنش رو علم اجمالی داریم، اما توان بحران سازی رو نداریم که بهش میگه علم عادی ایجاد کردن. اینجا چیکار باید بکنیم؟ منظورم معلومه؟ بله یا نه؟ اینجا سیخ میگم که این نه. ببینید خیلی ساده، خیلی واضح، این که ما یه رشته رو قبول داریم، خب میدیم مثل بچه ها درس بخونیم، فوقش در مسیر کار هم یه انگوزه بدن، مثل ممکن انگوزه اینقدر زیاد بشه یه مکتب یه ما ایجاد کنیم تو فرد توی فرداره تو هجه دیگه. اما این سیر طبیعی نیاز براش. اما جایی که از اول میگیم آقا اینا منحرفن، شما میخواد برید در میان منکرین خدا کتاباشون رو بخونید، رشته ای بگید مثلا آسیولوژی دیگه، آسیولوژی بود که ضد خدا گرایی، که اون رشته بخواد بیرونی درست بکنی، از اول چی میری درست بکنی؟ میری همون به همون سنت معلوم شو میری میخونی خونی؟ یعنی از اول یه موضعی داری، میگه یه فکر باید برای خودم بکنم، تو اینجا چی میشه رفت مطالعه کرد؟ هم من اینه سویت مستر من اینجاست که من حال گفتم این اولی برنامه اصلی بر تلمز، تلمز دیگه تلمیز بشیم، تلمز کنیم، زانوی ادب بزنیم، و البته ممکنه فردا این تلویزه خودش بشه یه استادی که یه جریان جدید ایجاد کنه، اما اون روال عادی است. تو این ادبیات علم کاملا خودجوشه، توصیه بردار نیست، شما باید فقط تلمس کنی، این تلمس شما ممکن است حتی بلا که علم جدید ایجاد کنه. اما تو وضعیت دوم ما این وضعیت وقتی که علم اجمالی داریم که این وضعیت آشفته است، بلا که برای حضر نصرش آشفت نیست برای خودشون ها، بلا از در ما آشفته است، امکان این که ما خودمون یه وضعیت آشفته رو رقم بزنیم خیلی زیاده. در هشدارش میگم چه دو آشفتگی مهم به نظر من در، یعنی ما که میخوایم یه آوردشیم، دو تا آسیب مهم برای ما در پیش روی ما هست که به جایی که بتونیم این بحران رو به معنی بحران علمی به معنی کهنه ایجاد کنیم و بعد از این بحران گذر کنیم، پارادایم جدید ایجاد کنیم به قول که، به جای این کار سر کار میریم. این سرکاری که وضعیت سر ناب سامان، وضعیت آسیب، دو تا آسیب مهم به نظر من، یکی این که در آن فضا هضم میشیم تدریجا، خودمانم کم کم میفتیم تو حال اون پارادایمه. دوم این که فعالیت های ما هدر میره، هدر رفتنش هم اینه که میگم دو تا هست، عقلی نیست و هست کاملا استقراییه. من این فکر کردم با خودم به نظرم این نرسته، شب ممکن شما بگید چند چیز دیگه پیدا کنید. این هدر رفتنش هم دو وجه خیلی بزرگ داره، وجه خیلی مهم داره. یه وجهش انفعال محض، یه وجهش توهم فعال بودنه. انفعال محض دقیقی کسی در بقیه کسی که وارد این حوزه میشه دارم حرف میزنم، شما یا حوزه در قبال فلان رشته ها منفعله، منفعله اینسا خبر نداره، کاری نمی کنه، این نمیخوام بگم، ما کسی که داره وارد میشه ممکنه در حالی که حذف نشه منفعل محض بشه، که اینو من به فراوانی تو رشته های جامعه شناسی تو طلبه ها و اینا میبینم. چجور یعنی کسی که وارد رشته شده دارم منفعل؟ یعنی چی؟ یعنی خیلی خودمونش بخوایم بگیم اهل قرقر میشه تو این رشته، شروع میکنه فقط بد گفتن، آقا این اینا اینجوری هن، این غربی ها اینجوری هن، این غربی ها اینجوری هن، و با اینجوری گفتن این غرغر زدنه خودش اشباع میکنه. هز اولی، آره اولی که خیلی هز میشن، یعنی میدونن جایی چیزی ها، مثل مهترین مثالش همین رشته جامعه شناسیه، بچه مذهبی ها خیلی هاشون با دغدغه دینی با جامعه شناسی میگن تو دانشگاه آخرش یه دونه خروجی اونوری در میاد ازش. نه این هضمه. انفعالی که من دارم میگم انفعالی است که تو آشفتگی باقی مونده، هضم که میشه اونوری میشه. انفعال یعنی هیچ کاری نمیکنه، در این حال میدونه که اون یه چیز دیگه است. کلا من یه یادداشت کرده بودم، اگه یادداشت نخورده کنم قرقر زدن رو شرح داده بودم. وضعیت قرقری مثلا
انفعال
مثلا انفعال مثلا نمیدونم انفعال مثلا در این موضوعی سریع نمیشه. حالا یک توضیح نوشته دم نمیدونم کجاش نوشته. آها من نوشتم که میدان رو به فضای همه چیز رو زیر سوال میبره. البته این حالا این آها این جمله که من دنبالش گشتم این بود، آقای استاد ما نقل کرد جای مفیدی از قول آقای بهجت نقل میکرد، میگفتش که ماها دلمون خوشه که بر حقه. این انفعال محض رو میخوام توضیح بدم. ما مشکلمون که دلمون خوشه که بر حقه، برای همین کار نمیکنیم. چون البته درباره بحث اهل سنت و وهابیت که چه کاری دارن میکنن توضیح میداد، و در قبال اونها ما چیکار داریم میکنیم. بگو چون دلمون خوشه که بر حقه کاری نمیکنیم. این انفعال محض اینا دلش خوشه که ما خوبیم اونا بدن، پس همش هم خیلی بدن. همین تموم شد. من همینم این انفعال محضم اسمش گذاشتم. نکته دوم توهم فعال بودن. توهم فعال بودن چیه؟ این که سریع هنوز مطلب هضم نشده، یعنی هضم یعنی فهمان، یعنی اون هضم نشده که ما توش هضم بشیم، هضم نشده سریع تئوری میدن. اینم زیاد من مشاهده میکنم، مثلا توی خیلی از طلبه ها و دانشجوهای همینجا از جمله. البته شما رو نمیگم، یعنی توی مثلا تو دوره دکترا که الا ماشاءالله من مشاهده میکنم. چیه؟ حالا شما ندیدم تا حالا کارتونو، من چه چند وقت دیگه چیو شما رو مشاهده کنم، ولی توی رساله ها من اینا خیلی مشاهده میکنم. سری شروع میکنه وادی خیلی سنگین میشه، میخواد یه تئوری بده، از در خودش هم کمپینکون میکنه. در که کسی که مطلب بدونه میفهمه که این نه تئوری داده نه کمپینکون کرده، کار دیگه چیز دیگه. آها این نکته، این فرقش رو داشتم گفتم، این است که این افراد کاملا بحثم جامعه شناختی ها، این افراد دچار چه وضعیتی میشن؟ دچار توهم توطئه میشن. من خودم تئوری توهم توطئه رو قبول ندارم، به معنی که غربیا میگن توطئه دارن میکنن، سر من میگن نه این همش توهم توطئه است. اما این که یه عده از انسان ها دچار توهم توطئه میشن یه واقعیته. یعنی این چون حرفای سخیف میزنه، حرفای غیر عمیق میزنه، تو جامعه علمیش این آدم حساب نمیکنه، تعبیرش نمیگیره. بعد این میگه که آقا اینا توطئه است، اینا دیگه هم میشن رو به توطئه. گفتم چی؟ یه توهم فعال بودنه. همونم مخالف خودش میدونه، همونم توطئه گر میدونه. البته واقعا یه جای توطئه میکنن، یه دیرم واقعا هستن، ولی میخوام این یه آسیبی، یعنی شاهد خیلی قشنگش رو بخوام بگم این است که چرا تو فضای علوم اجتماعی، این مثال عینی، چرا تو فضای علوم اجتماعی خیلی از حوزه‌ها رو آدم حساب نمیکنن این دانشگاهی ها، اما این پارتنر آدم حساب میکنن. حداقل در قبالش بحث میکنن، تو جلسات حرف موضعش رو جدی میگیرن. خب یعنی این نشون میده که درسته که البته تا بتونن حسش میکنن دا، اما در عین حال اگه کسی حرف داشته باشه برای زدن، اینجور نیستش که همه توته گر باشن. واقعا یه عرصه‌ای هستش که قبول کن. اینم خواستم فقط هشدار بدم، بگم حواستون باشه ما نباید تو این چند وضعیت که توضیح دادم بیافتیم. خب حالا میخوام ببینیم مقدمات بود که با چیکار بکنیم که تو این وضعیت نیفتیم. چیکار بکنیم؟ یه حدیثی از حضرت علی علیه السلام، حدیث بسیار طولانی است، نامه 53 نهج البلاغه، اون وصیت نامش به امام حسن علیه السلام، اون رو یه دور بخونید عمل کنید و دیگه مشکلتون حل میشه. ها
تو
رو خب میخونی پاس کردیم. اصلا میخونی توزه؟
میخونی
آنها خوبی هستی شما، من که نخوندم، اصلا من حوزه علاقی خوندم.
نه
خوبی
مرده
نیست حسن علی علیه السلام تو نامه 31 بخشه، نامه 53 مال مالگشته هست بکنم، نامه 31 تو نامه سیه که به امام حسن علیه السلام یه فقری داره، من کلی سرش پستر سوزوندم که بفهمم چی میخوا بگه. ما همش میگیم آقا دینداری آبا اجدادی خوب نیست دیگه، دیگه آیه قرآن من آبا اجداد آبا انار، حتی دیگه دینداری آبا اجدادی خوبه، دینداری تحقیق ولش کن. دقت کردید به اون فقرش؟ یعنی یه فقره مفصل داره حضرت نشانده، میگه وعلم یا بنی ان احب ما انت اخذ به الی من وصیتی تقوى الله والاقتصار علی ما فرضه الله علیک والاخ بما مضى عليه الاولون من ابائك والصالحون من اهل بيتك البته این جملات بعدیش مشکل حل میکنه. میگه چرا از اونها تبعیت کن؟ فانهم لن یدعوا ان نظروا لانفسهم كما انت ناظر و فکروا كما انت مفکر ثم ردهم آخر ذلک. حالا این مقدماتش نمیان که حضرت دارن یک تو مقام دین تحقیق در دین که مسئله بسیار خطیریه حضرت داره راهکار میده. راهکارش باب بحث ماست. که میگه نه رو خطرناکه. اگه آدمای مطمئن داری به همون ارتباط کن. اگه یه بحث مفصل دارم که یه سری دو سه جلسه تا این بحث یعنی چی؟ ما خودت دین داری تغییر باشه یعنی فعلا فرق نظر کنه از اون بعد بعد میگه فعلا عبد نفس اگر انتقل برای اگر نه خواستی بری تحقیق کنید از اینجا بعدش محل بحثمه میگه فعلا یکون طلب و کرد زاله کرد به تفهم و تعلم راهکار این است لا به تورس شبهات و علق الخصومات تو دا کار بکن تو دا کار نکن اتفاقا آنم وقتی یعنیه شما یه بحث خواهیم در وقت دینداری تحقیه بحث کنی بعد این حدیثه را دیم چی شد دیدیم بعد کلی وقتی بگیم خود چی کار کنیم حدیثی که میگه دینداری تحقیه نیست تحقیه کن بعد حضرت میگه نه اگر اول بگیم چیز بعد یا آنی شما بلد من به زبان خودم میگه آنی حضرت خواهیم شما بلد دیدی تحقیه کنید یه تحقیه دیدی بلغ میزنید این کار تحقیه کردن نیست شما وقتی باید تحقیه کنید یه الان قوالا که خودم در دیرش رو تحقیه کنن یا میرن قوت بر میشن تورز بر که در برته شبهات میدازن خودشون رو تحقیه یعنی شبهات وارد شدن خب شبهه هم شبهه شون نمی شبهه هم امور مشتبه که طرف توانای تجزیه تحلیلش رو نداره میگفتن تو امور مشتبه در توانه ندارن یا اینکه علل خصومات آویختن به دعواها ببین این چی گفته اون یکی چی گفته اون یکی چی گفته حضرت باید دفعه نکن این که اشتباه ها اینجوری نمیشه تحقیق کرد اینجوری بدبخت میشی اینجوری رو بیتحقیق کنی اینجوری یعنی چی؟ یعنی اولا بفهم بعد آموزش بگیر تعلم بفهم آموزش بگیر خیلی کاملا محکوز آقا آموزش بگیر و بفهم ما اینجوری دیگه همیشه برامون تعلم تعلم مقدم از تفهم میدونیم بگیم بعد آموزش بدن تا بفهمیم حضرت اگه بفهم آموزش بگیر حالا من یه چیزی من درآوردی از این حرفا درآوردم میخوام بگم براتون فعلا داشتم این بحث حضرت این حدیث خیلی قشنگیه یعنی من بنظرم تو بحث ما به شدت نیازه از احادیث دیگه روی کرده تو بحث آموزش گفتم روی کرده منطق فلسفی رو با روی کرده تاریخ جامعه شناسی چنان قشنگ به هم گره میزنه که آدم یقین میکنه امام معصوم این حرفو زده آدم عادی نمیتونه حرفو بزنه خب حالا من یه نکته قشنگ میگم که وبد از ذالک بالاستعانه به الهک و رغبت الیه فی توفیقک و ترک کل شائبه او لجت کفی شبهه او اسلمت که الی ضلاله اولم به خدا پناه برو پناهنده شو استعانت از خدا اینا رو دیدن برای درس خودن اون یهو بحث می‌کردن که آقا شما در دین تعریف کنی استعانت به الهی یعنی چی این بحث که داشتیم که نه بحث دارم من همه حرفا قابل دفاع مثلا برای ماها که دیگه حالا این شوخی نیست چی آقا های جامعه شناسی معرفت بخونید متأثر شید به خدا و رغبت الهی فی توفیقک حالا می‌فهمین دیگه علم دین هم کارو فاز کنید و ترک کل شائبه اولجت که فی شبهه شائبه هایی که شما به شوخی میندازه او اسلمت که الی ضلالته یا تسلیم ضلالت میکنه امور شایبه دار رو خیلی احساس باش نیفتوش بعد که این ایقن تن قطع بکه بعد اگه حالا یقین کردی این آمادگی پیدا کردی وارد شو وگر نه وارد نشی بهتر ادامه حدیث این که من دیگه همینجا تمامش کنم خب حالا من با الهام گرفتن از این حدیث یه بندهایی رو یادداشت کردم من ها هم دور پسید بکنم که من درآوردی من درست از حدیث الهام گرفتم اما خودم درآوردم در اینکه من درآوردی حالا چیز میکنه من چند تا بند یادداشت کردم یه نکته من هم استادای مختلف و وقتی مختلف که مواجه شدم یه مقدارش از این نجای مفیدی گرفتم یه مقدارش هم از حالا خودم و جای دیگه که خوندم دو سه هفته اول که از این نجای مفیدی گرفتم به نظر خودم جزو کلیدهای رشد انسان توی پژوهش ها نه اول بگم یه چیزی من اسمش رو گذاشتم مطالعه مشتری پرور علت همینه که با آجایی مطرح شد این مسئله دوست با وقت با مشکلشون صحبت که کنید با مشتریت ایشون باید اینجوری مطالعه کنه اما سبکه مطالعه مشتریت در برد خب اصلا هم اینه ایشون در سبک خودش این بود سبک خودش رو گفت که با این اگر سبک عالیه برای چی میگفت که هر مسئله که میخوای وارد چی اول فکر کن به این تفهمه و تعلمه رو دارم میگم این تفهمه به نظر من شرط این میشه میگه اول خودت محصول از مسئله رو که فهمیدی کتاب رو نخون که تو هر چیز از این تو فقه اصولش این داشت میگفتن ولی من میگه اینجا که خیلی به طریق اولا صورت مسئله رو فهمیدی؟ ولش کن. بشین فکر کن. فتواتو بده. بشین تعریف کن. فتوای خودتو بده. بعد که فتواتو دادی، حالا برو مسئله بخون. حالا ببین در واقع کتابا میگن فقه اصولی نه اینو میگه. حالا من تعریفش رو کامل میگم که فقه چت استاده. میگه وقتی که فتواتو میدی، بعد که میری میخونی، بعد میبینی که فتوا درست شد. غالبا اصلا 10 تا مورد اول کار 9 تاش رد میشه. بعد کم کم متوجه میشی که این اساتین فن چجوری فکر میکردن که تو اونجوری فکر نمیکردی، چه نکاتی رو میدیدن که شما نمیدیدید. این کم کم روش میاره برای شما که کم کم میفهمی چیکار کنی. من اون برای فقوصورشون گفت من بودم کلا تو این بادی هر دنی کار رو بکنی، صورت مسئله رو سعی کنید بفهمید و وقتی فهمیدید سعی کنید که یه فهمه فعلا از خودتون داشته باشید. با این موزه تو خیلی بحث رو یعنی تجربه هم کردم واقعا کاراست، یعنی انسان دریچه های از معرفت براش باز میشه که اصلا تو اون بادی هیچ کار نکرد. چون ما غالبا ببینید یه دیگه باز کنم وقتی بحثم فیلم هم مفیده، کلاسیک کردن بحثا یه حسن مهم داره یه عیب مهم. کلاسیک شدن منظور معلومه، یعنی بحثی که دیگه مستقل میشه دیگه، تا همه میگن هر جا میرن هر میگن با اصل بده بودی تشبیه بودی همین دیدید که آینا چه جای جای داره. مثلا همین کاری که الان تو پژوهش اینجا هر کی میخواد روش شناسی بنیادی نو جای کارتونی رو انداخته همین دندان دادن مبانی انسان شناسی مبانی هستی شناسی مبانی معرفت شناسی رو بحث کنن. این کلاسیک شده این کار، یعنی همینا این کارو میکنن. این یه حس مهم داره یه عیب مهم. حس مهمش اینه که در مجموع دورنمای حرکت رو برای تصویر میکنه. خیلی این دندان ندار هر چیزی بخونی بدون اینجور مفاهیم رو جمعش کنی. عیبش هم دقیقاً همینه، چون دورنما رو برای شما تصویر میکنه ممکنه این بیرونه یه وادی باشه، نه تو این بگنجه، نه تو این بگنجه، نه تو این بگنجه، یا تو این صداش با هم دیگه است، تو صداش با هم دیگه شما نمی‌بینید. حالا معلومه خیلی وقتا این فضای کلاسیک ذهن ما رو میبنده نسبت به واقعیت. فضای کلاسیک اساسا طراحی میشه که حرکت ما رو توی شناسای واقعیت تسریع کنه. معلومه؟ اما گاهی وقتا اما در حالی که تسریع میکنه همون خاصیت تسریع کردنش که جهت دهیه همون گاهی وقتا میبنده واقعیت رو. برای همین شما قبل از ورود تو هر فضای کلاسیک اول فکر خودتون رو ببینید، بنویسید، یادداشت بکنید، بعد که وارد فضای کلاسیک میشید بعدا اون یادداشت به درد شما خواهد خورد. به چه دردی میخوره حداقل در خودش؟ من اون موقع که خیلی درس میخونم اوایل درس خوندن رو عادت هم بوده حاشیه میذارم، بعد الان که مثلا بعد از 10 سال 20 سال حاشیه خودم میام میکنم بعضی جاها میخندم و خوشحال میشم که رشد کردم. میگم چه سوال یعنی چه اشکال مسخریات اگه من بودم حاشیه کردم من نگید کسی به چیزا خیلی مال جوانی هم یعنی که یعنی خودم میدونم مثلا سال مثلا 74 بوده مثلا یادداشت نوشتم سال 2003 دانشگاه بوده یادداشت نوشتم که داشت شهیدای من کل یادداشت دارم. من الان که نگاه میکنم اشکال خیلی مهمی مطرح کرده بودم از نظر خودم، ولی واقعا خیلی سائلی چون مطلب رو نفهمیده بودم اینه خیلی از این دسته. اما تو همینه یه دسته کوچیکی هست که شما الان که میخونید این حرف خیلی جدیه و چون الان متفاضل کلاسیک قرار گرفتی اون زاویه دیگه تو ذهن ما وجود نداره، این کلزه ما بسته شده. این حد اقل خاصیت این که گفتن فتوا دادن اول کار که نه که فتوا بده دیروش هم باید تا آخرم بگم فتوای من همینا بل چه داشتیم؟
استاد اینا کشویان تفکر قلبی قلبی و قلبی تبایش می که تفکر در نشن فیلسوف و تفکر تفکر قلبی هم کلاسیک است. یه قلبی هاش راشه باشه خاصه چون تو همون قلب دیسته فکر کنید چون قیمه بود
بله
تفکر قلبی که
تا حالا بیکار می‌بینیم، تحقیق نشده. بله، تعبیر قشنگی. خب، مطلب دوم این است که خب همینجا بعد همش نشاط عناصر بعدی همش این است که حالا فضای شما قرار به چالش بکشه. اول فضا چیو بده یا بیشتر از این چالشه ما توی فضای خودمون یه فضای دیگه. من مثلا جدی گرفتن محکمات و اولویت آنها بر متشابهات یا داره مفید اونه تعبیر اسمه ارتکازی بگیم مثلا ارتکازی. اما ارتکازیش من به نظر از این کلمه که چون ارتکازی خیلی قابل سوء تفاهم داره کلمه محکمه تو ادبیات دینی ما خیلی بهترین کلمه ارتکازیش رو میرسونه. شما تو هر وادی که وارد میشی یه چیزی کاملا روی روه معلومه اینه ما از اشتباهی که خیلی رفتار میکنیم این است که تدوین میکنیم کلاسیک درست میکنیم قالب میگیریم بعد این قالبمون جای همه واقعیت نمیشه. میخواید این چیز محکمات هم بچپونه توی منظور معلومه در حال که این محکمات رو باید که دوست دست نداری دادش برای که همه در مقابل باید کنن برای همه گفتن اینجوری نیست بابا خب این چی دیگه این چیه آدم نگه داره برای که در دفتر توی سر درس خوندن دیگه آقا نمیفهمی راست هم میگن آدم نفهمیده فکر کرده این محکماته میره جالی فهمیدن این محکمات خود از چاقا بود اما خیلی هم واقعا این محکمات فکر ما بقوله جز ارتکازات ماست این ارتکاز عقلی نه ارتکاز زبانی اینا ارتکاز عقلی ما رسوخ کرده که واقعا اینجوریه این مثلا از دل خیلی دیگه همه ما دیگه تحمیل رو کردیم بلدی امتنا تحقق رو دیدید تا به نسی گرایی میرسی سریع امتنا تحقق رو میرین زنی میشتنیم در این چیزی نیست که بشه از دست برداشت اما یه حسه های دیگری این وضوع نداره مثلا من همون زمانه جوانی همون این شما به مثال بخوام بگم یه امتنا تحقق داری یه امتنا زده این داری واقعا این چیز محکمات اما این اصلا چیز محکمات نیست اصلا از آدم واردش میشه انقدر توضیح خاطی بازی میشه بینه همه قایت الخلاف قایت الخلاف یعنی چی؟ چه صورت قایده کلمه مبهمی وسط اومده قبول دارم یه ضد اینی با هم جمع نمیشن ها اما این مال کل واقعیت نیست این گونه انسان تنقل مال کل واقعیته به همین شما میرید که خود فرانده فلسفه راست بعدی میکنن میگن ارتفاع نقضه قوت امتنا نقضه نیست امتنا زنی نقضه نیست از سرخانیه ارتفاع نقضه مبتنی بر امتنا نه یعنی ارتفاع رو مبتنی بر امتنا میکنن که هم به نظر ارتفاع میشه تردیه یکی هم حضر کرد ولی وقتی بخی از تردید میشه ببینید این مثال دیگه بازوارد فرق ارتفاع دار آقا خلاصه ما ها جنس داریم با بعد یعنی شما باطلی یاد نه شبه باطلی یاد نه نه که من ماده رو زیر سوال میبرد یاد نه یه سن پیش بود نیمان بعد قبل هیوم بعد لاش بارتلی عالم ما جوهر و علت رو زیر سوال می‌برد آقا این که این چی نیدن نه شما اصلا من فقط یه ذهنی تو ذهن داریم سر میبرید بابا عالم ماده اصلش قابل انکار نیست یه اینجور چیزایی تونستم بگم یعنی شما خیلی وقتا این ارتکازات ما ارتکازات قویه انقدر دور و برش مشتبهات میاد نه میترسیم ارتکاز رو نگه دارید نه این نگه دارید بعدا یه فکری براش میکنید حالا یعنی بپذیرید که این متشابه نه این متشابه این فازه موردی بود
چی بفهمم تو مرحله تفهم یعنی محکمات تو این مرحله نگرشن بعدا
تا آخر کار محکمات یعنی محکمن یعنی دیگه در سراجه نیستن نه محکمات غیر حالا یک نفته اینجا غیر از یقینیاته نمیخوام بگم به هر کی یقین داشتی از گذشته دست برنداز ازش اینجوری که بشه نمیدونه بهتره این میگوشتی واقعی است این مراجعه با واقعی است که مثل روز روشن اینجور فرقی کنید و هی شما شواهد اختلاف پیدا میکنید میفهمی باید این شواهد رو توجیه کنید اما در این توجیه نمیتونید دست از مفت واقعیت برداری
منظور توی چیزی از سنف مثلا بدیگیات
آره آره از شما شد کنید بدیگیات رو از این سنتی ما خیلی نزدیک باش بگم ولی بدیگیات نگفتن به خاطر اینکه کلمه بدیگیات در این مورد غالب خاصی قرار میده میگه اینو 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 این که خیلی خیلی مهم بدیگی که ما فکر کردیم نیست و بعد اونا خیلی حسای خاصه ممکن خیلی حسا باشه اونا نشورده باشن ما داریمش در استفاده میکنیم این ارتکازات چون این که حالا این گفت ارتکاز میگفت واقعا خیلی جاها عمده استدلال به این ارتکاز است یعنی شما تو اصولش ما اینو زیاد داریم تواضع رو نگاه نه تو اونجا واقعا ارتکاز کارش میاد واقعا یه درکی داره این درک یه پای تو واقعیت داره نیست که درک ما کاملا رو هوا باشه نکته سوم این است که حالا این درباره نشد این کم و کمبل هم دیگه باشن ترهیب یا قبلا نگفتن ترهیب از تعمیم های ناروا و توجه به حوزه های دیگر که مشابه این چی؟ اینا قبلا تو بحثی
یاد داشتن که حوزه های مرتبط و متقابل این شد تعبیر بهتری میشه
ما خیلی ما خیلی وقتا اینا قبلا تو بحثا زیاد فکر کردم یه ساحتی از واقعیت می‌بینیم هر کمان تو اون ساحت از واقعیت واقعا اثر محکمات هستن خیلی واضحه که این حرف اینجا پیاده میشه پس ما همه واقعیت رو با این ساحت چیز ببینیم اینو تعمیق بدیم به کل فضا مخصوصا حوضایی که با این مرتبط هست با
به خاطر این ارتباطه ما اینا رو یه خوب تفریح بیدیم در این حکم این یه هر موزنی بود. ببینید مثال خیلی بارزش کن اساتید اون موقع بود که یک گامش عقب شدن این هجاری مفیدی اولی باری بودن که مهمترین دلیل اساتید چیه؟ یادونم شروع میکردی اساتید بود؟ زوج ترکیبی که ممکن بود کل ممکنه زوجان ترکیبی یه ممکن میداشتی میگفتی این ماهیت داره وجود داره و تقدیر میکردی وجودش بر ماهیت تقدم داره
ممکن
شد. محل بخش ممکن بود نه محل بخش کل واقعیت از جمله واجب. یعنی یه دبره هسته ای از واقع و ممکنات ممکنات که داشتید میگفتید با لحاظ جوهری داشتید میرفتید لاغل لحاظ جوهر عرضی میرفتید سنخ معقولات ثانی اصلا تو بحث ما نبود معلوم حرفا یه بحثات هسته دیگه از واقعیت ما بحث میکنیم از توی این جوه نبود ولی انتظارات وجود رو یه جوری میگیریم دیگه میگیریم سراغ اعتباریات هم دیگه وجود داره بابا اعتباری دیگه وجود نمیتونه داشته باشه که الان جوله که آی جوله خیلی استفاده داره خود علامه هم یک جو پرداخته من حالا مخالفت کرده بیا خیلی حسایی که اصلا از سنخ معقول بگو مثالی گفتم به نظر خودم مثال خوبیه معقول ثانی فلسفی وجود داره که ما میخوایم یعنی با فضای وجودی داریم اینو تعریف میکنیم یا نه اتفاقا هم واقع معقول یعنی یا نه معقول اولی بود و اصلا محل بحث ما سر ممکن موجود ممکن اصلا موجوداتی که اصلا واقعیات معقول اولی داشتیم بحث میکردیم حالا نمیخوام سر اون بحث باید تمام مقابل یه حرفی میزدیم حرفمون درست هم بود واقعا توی ممکنات وجود بر ماهیت تقدم داره تقدم جدی هم داره بلکه عدالت داره اما این حرف مال ممکنات بود مال خیلی حوزه بود نه حوزه‌ای دیگه اینو تفاوت بین همه حوزه‌ها و بعد می‌بینیم که اینجا مشکل خوریم اینجا مشکل خوریم بعد شروع می‌کنیم یک کاری که حالا یادم افتاد بگم یک کاری که اینجا وقت می‌کنیم این است که شروع می‌کنیم واجب از محتوا تویی کردن که این یعنی که کاری که ذهن ما می‌تونه بکنه یه جایی هم باید بکنه ها ببینید اینا هم یه پرانتز باز می‌کنم تو این بحث یه دفعه دفعه برید نکته خیلی کاربردی نجات مفیدی گفت شما ما مفاهیم دو گونه استفاده از می‌کنیم استفاده معرفتی که میشه استفاده توصیفی از یک مفهوم استفاده کار راه اندازی حالا استفاده که شما گفت یادم استفاده کار راه اندازی که شما استفاده اشاره‌ای گاهی وقتا یک مفهومو به معنای خودش به کار میبریم تو معنای خودش استعمال میکنیم کن الفاظ روی معنا بسیدن داریم تو اینجا کاملا جد میکنه یه لحظی رو برای معنای خودش به کار میبریم استفاده میکنیم گاهی وقتا نه لفظ کم آوردی چون لفظ کم آوردی نزدیکترین لفظ به این حوزه رو با این لفظ اشاره می‌کنه ببین تو کنه مثال قبلا هم گفته باشم براتون چه بله سفیدی و چیز سفیدی زوج یا فرده یادتونه سفیدی زوج یا فرده و اینجا زوج و فرد داره استفاده اشاره میشه نه استفاده توصیفی بل این استفاده اشاره کاری که ذهن میکنه و خیلی جا هم حلال و مشکله اما گاهی وقتا حواسش نیست که استفاده اشاره بود استفاده توصیفی بود توصیفی احکامش برای مترتب میشه اما در استفاده اشاره احکام مترتب نمیشه ما خیلی وقتا این تعمیمایی که میدیم اینجوریه استفاده اشاره ای رو توصیفی قلمداز میکنیم بعد احکام مترتب میکنیم بعد به لوازمش مترتب میکنیم بعد به دو لوازم مترتب میکنیم بعد نمیشه این از مثالی که هم پیدا کردم دیدیم این بحث اعاده معلومه خب اعاده معلوم جز باورهای جدی شیعه میدونی چرا جان خود علامه طنطایی رفته تو شیعه به این آجای آبادگی ما عجب میکنیم گاهی وقتا دینی مدعی شده بودی اشتی بود دنی ببینید خود علامه طنطایی کجا اعاده معلوم میپذیره از علامه طنطایی تو اعاده معلوم تو اسفا میزنه له میکنه ها میگه اینا نفهمیدن و خیلی کجا اعاده تو تیور ارد این آقای توی مهر تابان آقای علامه تهرانی توی تیور ارد علامه گیر میندازه هی شروع مختلف تیور اول علامه تیور ارد زمین زیر پا کم میشه ایشون زن اشکال کردن بگیر آخرین بحث بذار ببینید میگه که آره ما میتونیم بگیم که این موجود در اینجا نابود میشه و در اونجا ایجاد میشه الله میگه آره همین یه جایی یکی جدو با آره سنده کنم اینا جایی آوردی ما خواه از تر تحصیل رو بگذاره چیزی کردیم تو مرتبه نفت سور تو نفت سور اول تا دوم چه خبره؟ مردن که قبلا مرده بودن مرده ها مردن یعنی روش نبادن جدا شده خب مردن فقط اینا مردن نیکایی نمیمیره اسرافی نمیمیره میمیره یعنی چی میشه اما نمیدونم ما چی میشه ولی حال که لاغل محبوط با اراده معدوم داریم اینجا خیلی قشنگ داره جواب میده یعنی میاد بعد دوباره میاد. حالا بعد این اتصال چی میشه؟ اتصال به سر این فرضیش قصه قصه اتصال. یه مشکل داشتیم. به چرا یاد این معنی باید مخالفت می‌کردیم؟ فقط اینکه نمی‌دونستیم اتصال رو توجیه کنیم. اتصال این رو اون رو. چون اتصال نمی‌دونید توجیه کنیم چون اتصال فقط تو عدد وجود تحلیل می‌کردیم. تو عدد وجود اتصال اگه موجودی نمونه، اتصال نمی‌مونه. برای همین کلا می‌پاشی، فرضی موجود. حالا اگه شما دیدید واقعیت اوته از وجوده. واقعیت نمی‌مونه در که موجودی نمونده. حالا این بحث دیگه است که من میخوام من پاسخ دارم برای اینا، نمیخوام بگم اعاده معنی به معنی تناقض‌گویی، یعنی واقعیت رو به حسابی کشوندیمش. خب یه نکته من دوباره یادداشت کردم میگم پیداش کنم. آها، چه چیزی میتونه به ما اینجا خیلی کمک کنه که این آفاته برای من خیلی اساسیه؟ چه چیزی کمک میتونه بکنه اینجا؟ آقای کوپر میتونه به داده شما آن پیش هر زده هر پیش تنها جایی که به درد میخوره اینجا برازنم. آیا ما این آیه پای بحث کردیم چی؟ آیه کنفر افتالگلاس دیگه، افتالگلاس دیگه به موارد نرد توجه کن. اینجا همه کنفر یکی به درد میخور، یعنی ما غالبا علاقه داریم فرضیمون اثبات بشه، حرف خودمون اثبات بشه، شواهد خوب میبینیم، اما مثال های نرد رو سعی میکنیم نبینیم. مثال های نقد رو پررنگ کردن، بولد کردن، تو دایره فکری گذاشتن خیلی برکت داره. بشد؟ اومد این چه دا؟ من به نظر زیاد مهمترین راهکارهای یه تفسیر قرآن، تفسیر برعی نشه اینه. خیلی وقتا آدم یه آیه میخونه، یه برداشت میکنه، اینو بدن تو قرآن تستش کن. بعد تست میکنی حالت گرفته میشه. یه دونه مثال نقد پیدا میکنی. من هنوز کرده قصه مثال نقد رو میخورم. یه مورد پیدا کرده میدم که این تقریبا تو قرآن میدم هر جا که آتینا همون کتاب خیلی آدم های خوبی هست، هر جا که اون طور کتاب آدم های بدی هست. گفتم وقتی خدا داره کتاب رو میده میده اهل کتاب، اینا آدم های خوب شد، وقتی خود شو میدم به دست میارن آدم های بدی شد. یه مورد تو قرآن میادن نیست، اما شاید این بود الاجه آتینا ها آیا تنافن سلخ همین ها که بله با او راست، شاید این بود یا اون طور کتابی بود که خوب حال یادم دیگه اینا بود که یه مورد پیدا کنیم مثال نفذ بود. حالا معلوم به تئوری من غلطه، خب به تئوری من غلطه، فعلا تا نفسی نتونم این تجربه این آیه جایی دادن این رای بود یایی دیگه تجربهشو معلوم کنن این تئوری من غلطه، قبول کنم که یه تئوری جامعه نیست ولی که دهنده جواب داده تونست هم منظور برسنم. یعنی تو حوضه فجورش مثال های نفذ جدی بگیریم، ذهنمون باشه که هم شواهد له رو جمع کنیم هم شواهد علیه رو، بس شواهد علیه هم فکر کنیم بهش. این شواهد علیه خیلی وقتا ما رو متوجه میکنه، یعنی کارکرد مهم شواهد علیه به نظر من اینه، این نیستش که تئوری رو رد میکنه، غالبا تئوری های ما درسته تو حسه از واقعیت، این داره ما رو متوجه میکنه به حسه دیگری از واقعیت که تئوری ما ازش رفلت کرده.
نکته چهارم
نوشتم تقدم تدقیق یا به قول امروزی ها نقادی بعد تحقیق، این دو تا کلمه سنتیه دیگه، همه کلمه مذهبیه، اینا واسه آدم دقیقیه، آدم محققیه به اصطلاح دیگه، تو ادبیات سنتی من جای دیگه دقیق اون کسی که نقادی داره میکنه، مو رو از ماس میکشه، محقق اونی که داره اثبات میکنه، یه حرف یه ای داره بی تئوری مردودی. واقعا تو این وادی ما که وضعیت به شدت آشفته است، وادی که بلد نیستیم، حالا حالا حاضر تئوری بدیم، حالا فعلا باید دقت کنیم، هی دقت کنیم، مو رو از ماس بکشیم، موها رو از ماس بکشیم، هی نقادی کنیم، خطکش بذاریم، این رو هم جدا بکنیم تا زمانی که این نقادی ما اینقدر زیاد بشه خیالمون یه حدی از راحتی برسه که میتونیم تئوری بدیم. فعلا اینقدر حسه های مختلف واقع رو دیدیم و برای حسه های مختلف واقع حرف داریم که میخوایم یه حرف بزنیم. سریع دو تا مطلب دیدیم این در مقابل این بود، حیمای ناروا بود، سریع یه مطلب دیدیم حکم تئوری در یه تئوری برداشت شدیم. خب به طبع اینا حالی که دارم تحقیق میکنه شب تک تحقیقش هم تحقیق منطقی نباشه، آقا این خیلی مهمه، آمادگی همیشگی برای نقد شدن، این به شدت نیازمند تقواست، چند پیدا میکرد انسان این تقوا رو بسته باشن دیگه خاص تقواست، تقریبا عموم ما انسان ها نقد اون که بکنن به اون برد کن. یه بنده خدای مثال اینجا خیلی مثال خوبی بود، میگفتش که حالا کی نقدت بکنه،
یه بار مثلا یکی از اصلاحی دارشگاه میاد من سودنگی نرم میکنه، یه بچه اول ابتدایی تو فامیلو میاد من نرم میکنه، اصلا گوش میدم این بچه قرار کردی نه؟ یعنی ما این دسته بنده اجتماعی که برای خودمون قرار دادیم دارن، آیا ممکنه این چیزی در من دیده باشه که اشتباه باشه؟ حالا تو توجه علمی که قطعا اینجوری، ما دانشجو دارم من نرم میکنه، خب من اتفاقا من برای دارم بیشتر این دانشجو من این نمو بحث بکنه اشکال بگیرید که فایده اینه ذهن شما همین این قالب ها رو خیلی جا نگرفته، چون از بیرون قالب داره نگاه میکنه اون حوزه میبینه که دیگه نیده، ولی این تیسان باید خودش رو تمرین بده برای که نقد بشود. این اون نقطه بود که اونجا گفتم که با محتمال فهم میکنه ها، یعنی اینجا مبناش این است که ما بین علم حضوری با علم حصولی یقینی فرق در حالی که علم‌های حضوری منتج میشن به علم‌های حضوری یقینی، یعنی ما بله دیگه که بحث نمیخواد هر جا علم حضوری داشته باشیم میتونیم علم حضوری یقینی ازش در بیاریم، در حالی که این روی این وری درسته اما این وری تنکیش درست نیست، قیاس یقین داریم تو ذهنمون در حالی که واقعا علم حضوری نداشتیم، تن تلقین و هزار یک عامل مختلف بوده، اینا با هم دیگه فرق داره، تفاوت این دو تا. وقتی تفاوت دار ببینید، حتی اگر یقین داریم این بذاریم بشنویم حرف رو. این که دارم میگم خیلی مفیده. من این حاجه های مفیده را ایشون آقای دیدت دید چانی اومدی دوست جاد آره. ولی حالا اصلا آدم دیدنی نیست از این جهرش. من آقای دینانی میگفتش که من انسانیم به آزادندشی علامه ندیدم. شما هر حرفی رو میتونستی جلوش مطرح کنی و کامل گوش میداد و بعد پاسخ میداد. ما الحمدلله این نجای مفیدی دیدیم، این خصلت رو دیدیم در یک انسانی که من اینو بارها در درسشون دیدم، یه طلبه مثلا سال دوم سوم میومد یه اشکالی میگرفت که من یقین قطعی دارم این اشکال بعد آقای مفیدی کامل گوش میداد از دل اشکال اون یه نقطه علیه هم خودش در میآورد، تغییر دیگر این نقطه رو و حالا یه جواب میده، بعد ما شاید جواب نمیدید من گفت بعدش فکر کنیم که من یقین قطعی دارم اون طلبه به ذهنش نرسیده، یعنی اون طلبه که سوال رو میکرد ما هم در کلاس بودیم پاسخ رو نمیدونستی بدی، اما اینکه من آماده بیاری نفتر من اینجوری تو این بعد خود راقت من که ذهن کاملا گوش میده این شهیدن باز این کاری تو حالا بشتره بگوی، یعنی میدونید چجوری گوش میده به طلبه پاسای دومی همونونه که گوش میده به همو بازه خودش، این ویژگی ها، این وقتی کسی داره حرف میزنه ما باید شعن رو نبود، یعنی بالا برای خودمون هی ما شعار رو ما از همه پایین ترینی شعار رو همون اوستایی تو دادنش به تو مقام اینا بودم جای جایی که بفتی تروانی آدم از در این بودا، یعنی تو مقام احمد آدم خوب میفهمه که چقدر من تو موضوع شدنم چقدر من که این وقت به شدت کنم، بلی همین در من تو کلاسون هم نمو بیدی که من خیلی نمو قبولش دارم توی جلسات رشد میکرد، یعنی با اینکه خیلی بالا بود اما میگرفت یه نقد میکرد حوزه جدید از معرفت پیدا میکرد، این به نظر من اون ویژگی فوق العاده است. محور بعدی که یادداشت کردم اینو اینجور نوشتم که همون مطلب فازی بودن، توجه به فازی بودن عمده معرفت ها در ساحت علم حضوری ساحت منطق ساحت علم حضوری بگیرد ببینید همه یه یاد داشتم علم حضوری اگر که تو مبادیش متکی به علم حضوریه من به شدت این حرف رو قبول دارم، اما که حرکت خودش به شدت به سمت فضای فاضی سیر میکنه، چرا؟ به خاطر اینکه این علم حضوری که میخواد ساخته بشه هم تکیه فراوان داره بر تدوینهای غیر حضوری یا کلاسیک، هم تکیه این بحثی آمشت بردار بر زبان و عناصر اجتماعی، توی این فضا غالبا علم حضوری ساخته میشه و این فضا در معرض آسیب غیر صد درصدی بودن. بله امام معصوم از میگه امام معصوم این دو رو بعدا برای تموم شده
من کسی که من از این کفیه امام شناسه خیلی خیلی مهمه این حدیث از علیه السلام قرار بس کنیم نه انا لعمراء الکلام و فینا تشب بسط اروغو دیگه اصلا گفته بودم براتون
حالا بس کرده بودم سره بر
دیگه ما امیر کلامیم اگه دقت کنیم ما انسان همون اسیر کلامیم خواهی دقت کنیم ما بخواییم علم حضوری رو تبدیل کنیم به علم حضوری تو کلام گیر میکنی در این زندان کلام باید بگردیم چهار تا کلامی که متناسب با حرف ما باشه پیدا کنی خودمون این معرفتمونو تو این قالب بذاریم بدیم بیرون بعد آخر یا نتونستم منظورا برسونم دیدی نه اسیر اینا همه ما انسان اسیر کلامیم از در این ما امیر کلامیم این امیرش هم نمیخواد فیلم بازی کنم دو جا خیلی قشنگ نشون داده که ما امیر کلامیم اون دو جا که برمه خیلی قشنگه اون دو تا خطبه یه چیز بشه خطبه بی نقطه داره خطبه بی علف داره حضرت دیر جا نگی خطبه بی علف به نظرم اگر از خطبه بی نقطه مهم تر نقاشه کم همیت تر اینا تو عربی که شما هر فعل زمین جمع بگی یه علف چیز داری هر علف نام رد خورد نداره کلمه بدون علف نام کلمه عربی بخواه بگیر علف یعنی عربی علفش خیلی خیلی وحشت داره پس حضرت فعل مدار خود بی علف میگه آقا این یعنی کلام ذیل این است نه این ذیل کلام باشه امیر کلام میگه فینا تشبث از عروق اون عروقش رو توی ما گذاشته نگه ما میریم عروقمون رو میگفت برمین این یه میره دیر اصلا اینجوری شد علم حضورش به علم حضوری تبدیل میشه به طور کوچکترین اشکالی ولی وقتی ما اینجور نیستیم با ذریع علم حضوریمون به علم حضوری تبدیل میشه برای خیلی از علم حضوری علمای حضوری ما که واقعا ریشن در علم حضوری دارن با این حال فازی هم. یعنی 100% نیستن 90% واقع دارن نشون میدن 85% ولی که نزد خودمون 100% هم دار اما همین که صورت بندی میکنیم بیانش میکنیم ادبیات کلاسیک میذاریم روش برای ما هم 85% میشه چون بعدا دوره اینو تعمیمش میدیم هم کاری که جو گفتم دیگه تعمیمش میدیم و همین قالب واقع رو میخواییم اینجوری قرار بدیم و بدیجه نقطه دیگه این که بدیجه این که حال علم حصولی تک معرفتی بود تو نظام های معرفتی دیگه بی تردید تمام نظام های مفاضی هم یعنی اگه امام زمان علیه السلام بیاید یه علم مدونی مثل مثلا فیزیک شیمی بیاره اونه مثلا باز اونم میگم فاضی میشه بدونی چرا؟ چون فقط خودش سر درسته ما میخوام اون علم رو ببرمیم دوباره فاضی میکنیم تو من مکانیزم سهممون از اون کلام همون بر کلام کلام معصوم رو دوباره با درصد داریم میفهمیم
من فقط علم معصوم برای خود معصوم و طایفه مخلصین اینا با هم بشینن یه بحث فیزیکی بکنن اینا کاملا غیر فاضی هست این میخوام این ایگانم بدونم وقتیه چه ثمری داره این ثمرش این است که آدم میفهمه که من حقیقت دستم هست در اینا میفهمه که این حقیقت تام دست من نیست چون خیلی انسان باز میکنه برای این مویه بالا و توری جامعه دادن خب وقت اون داره تمام میشه آخرین مطلب
این حاج آقای مفتی ما یه چیزی مثلا کرد تهذیب و اینه ولی که با تو این دست نمیرسیم کار رو بکنیم ولی کنم حاجی نداره گفتم اون یکم از گلشون برم یکی که بهترین مدل تحقیق تحقیق موضوع محور بر اساس تشابک شواهد این میگم بعد کل فیاد تشابک شواهد و ایشون در مقابل کسی که میگن تجویع زنون مطرح میکنه تجویع زنون منطقا هیچ به درد نمیخوره چون زن به زن منزن بشه هزار زن هم انباشته بشه به یقین نمیرسه زن ملاحظه تک عنصری معرفت هاست شواهد ملاحظه جمعی معرفت هاست ببین این شاهد مدده این هست شاهد شان کنه شاهد هم که من موندن میشن واقعیتونشون میرن و این دقیقه که این نقطه جاله بیار چهار تا شاهد باید با هم باشن تا اصلا بیره دو تا شاهد باید باشن یکیش قبول نیست شاهد اون کرد که کارش انزمانی یعنی با هم دیگه معنی بیدا میکنن بعد شواهد تشابق ایجاد میکنن شبکه ایجاد میکنن با این در هم تنه دیگه با هم دیگه معرفت های معاصل میکنن عمده معرفت های ما یه موضوع خاص رو میذاریم شواهد رو پیرامونش جمع میکنیم شاید تنها عرضه‌ای که از این چین اون تمرزی من میشنم لاغر ده هست چند عرضه دیگه اینجوری نیست منطقه چی که منطقه ریاضیات اقلیدوستیه هندسه اقلیدوستی هندسه با تجربه شواهد نمیره با مبنا محوری میره یه اصل میذاره استدلال میکنه میره دومی استدلال میکنه میره سومی بعد ارسطو مدل منطق رو این فضا ریخ چون مدل منطق رو این فضا ریخ زیقه هایی تو منطق ما ایجاد شده و یعنی همین الان شما تو اثر از توی خود فضای فلسفه ما چرا 5 تا دلیل بر تو میاد خب یکی کافیه که شما فکر کردین نه چرا اثر از توی با 3 دلیل با 7 دلیل با چند دلیل اثر میکنن دیدی که هر بحثی نه میشن چند تا دلیل میاد چه چند تا دلیل میاد چون راه های مختلف داره این واقعیت رو آشکارتر میکنه یعنی واقعا کسی که هفت دلیل میدونه اثرات وجود رو بهتر میداند تا کسی یه دلیل میدونه در که اگه شما کاملا مبنا محور باشید یعنی این رو احساس کنه و یه دلیل به این رسیدید دیگه برای قالب تحقیقات ما این است که از زوایای مختلف شواهد له و علیه رو جمع کنیم با جمع شواهد له و علیه مطلب پیش رو بریم این هم آخرین نکته که وقت ما هم دیگه تقریبا تموم شد این حالا چند تا تذکر کلی بود که ما حتی تل امکان توی تجویش بود این هر حضور جدی بگیم از در سمینده انشالا ما دیگه وارد کتاب میشیم من سعی میکنم یه جایی که خیلی دیگه تاریخی محض میشه و دعوای چیزه با سرعت برن اونجا که دیگه فکر کردن داره یه مقداری ترمز بزنیم و بحث کنیم ما هم دیگه دوستانم اگر پیش مطالعه کنند بیاین یعنی مشارکت کنید من خیلی ممنون میشم چی؟ پیشوهنگان رو بخون دقیق بینم بیشتر از پیشوهنگان بریم پیشوهنگان همهش که بخونید که خیلی خوبه شما بخونید من یاد دیر رفتیم دیر جب گرم چیز دیر گرم شدیم گازش گرفتیم در دلاز تحقیه زیاد نیستش دیگه صفحه سی و هفت تا 96 سی و هفت هم بگو الان نگه 93 سی و هفت ازش کم کن خب خوندید دیگه الان باید این رو بخونید اون نخوندید مگه کار بایی کرد خب شما خوندید دیگه خب میگن دیگه که الان شما حد هایش بعد بود 56 صفحه بخونید تازه 56 صفحه یه جایش هم خالی سفیده شکل نداره من یکم بخندید ما نه این فقط گفتن میخوایم وارد این وضعیت آشفته بشیم چجوری وارد چیم که خیلی زمین نخوریم این نکته تجربیات ما بود توی چند سال یه چیزی که بحث جامعه شناسی معرفت نبود حالا ببینیم میخوایم وارد بحث جامعه شناسی معرفت بشیم یه جوری وارد چیم خیلی زمین نخوریم مونیت المریدش خب السلام علیکم و رحمت الله.